بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. سخن در دلیل ششمی بود که اقامه شده بود بر این که ما بخواهیم ظواهر کتاب رو، حجیتش رو نپذیریم، و اون عبارت بود از این که در کتاب تحریف واقع شده و ما چون علم به وقوع تحریف داریم، تحریف به نقیصه، با این احتمال، حتی نیاز به علم هم نیست، این احتمال برای ما عرض بکنم ظاهر شکن است. عرض کردیم اگر ما این مسئله رو به نحو قرائن متصله بدونیم، اصلا مانع از انعقاد ظهورشون می شده، ظهوری نیست، و اگر به نحو قرائن منفصله بدونیم مانع از حجیت ظواهر می شه. عرض کردیم در این دعوة العلم الاجمالی، تعامل کن بفرمایید، دعوة العلم الاجمالی به وقوع تحریف، ما ادعای علم اجمالی بکنیم به وقوع تحریف، و این علم اجمالی مانع تمسک ما به ظواهر کتاب بشود. عرض کردیم در تحلیل این مدعا دو مناقشه رو باید مطرح کرد. مناقشه اول مناقشه صغروی است، ما امروز دیگه ورود نمی کنیم، و عرض کردیم این اشکال به جناب آخوند بعضی از اعلام وارد کردن که نمی بایست می فرمود که و این کانت غیر بعیدتن. ما یه مناقشه جدی صغروی داریم، سیانت الکتاب عن تحریف نپذیریم، تحریف به نقیصه رو، روایات مجعوله، و اگر هم خبری به لحاظ سندی بتونید یه جاهای اعتباری براش درست بکنید، اخبار آحاد لا یوجب علما ولا عملا. امروز وارد مناقشه کبروی میشویم. مناقشه کبروی اینه، به تعبیر حضرات اصولیین، که ولو سلم، اگر هم بپذیریم که تحریف به نقیص صورت گرفته، این تحریف به نقیص غیر زائر به حجیت آیاتها. چطور مضر به حجیت نیست؟ به خاطر اینکه در تنجیز علم اجمالی مطرح کردیم اگر بخواهیم علم اجمالی مؤثر باشه، منجز باشه، تمام اطراف باید منجز باشن تا علم اجمالی منجز باشه. اگر احد اطراف از محل ابتلا خارج بشود، علم اجمالی فاقد منجزیت می شود. ببینید، فرض کنید که احد العنائین الان مقابل ما هست، ما علم پیدا می کنیم اجمالا به وقوع نجاسه فی احد هما، احد العنائین متعلق علم اجمالی ما هستن، چه در اناء الف باشد منجز است، یعنی این که شربش حرامه، عرض بکنم دیگه مطهر نخواهد بود، توزیع بهش جایز نیست، در اناء ب هم باشه همین آثار رو داره. ولی اگه فرض کردیم یک طرف شبه یک عرض بکنم ماء کری هست، یک طرفش هم این اناء غیر کره، اگر علم پیدا کردیم به وقوع نجاست فی احد الاطراف، با یک فرض که وقوع نجاست در طرف کر باشه که اثری نداره، و یک طرف هست که اگر این اناء غیر کر ظرف عرض بشود اصابت این نجاست باشه، اینجا برای ما تنجیز داره، اونور که اثری نداره. خب اگر علم اجمالی اینجا شد که احد اطرافش منجز نباشد، علا فرض وقوعه فی احد الاطراف غیر منجز باشه، این علم اجمالی از اثر میفته. لذا اون ظرف هم که دیگه اینجا متعلقه عرض کنم احد اطراف علم اجمالی هست، اون هم دیگه ازش پرهیز لازم نیست. خب این رو که ما در علم اجمالی گفتیم، حالا بر اساس این بحثی که در حجیت علم اجمالی گفتیم، در ما نحن فیه اینطوری تطبیق میکنن، ما علم داریم، علم اجمالی داریم به وقوع تحریف الکتاب. لو سلم سلمنا، ما از مناقشه سغروی هم دست برداشتیم. اطراف این علم اجمالی یک طرفش ظواهر آیات الاحکام هست، بله. تنجیز، ببینید تنجیز و تعذیر نسبت با آیات الاحکام تصور می شود. تنجیز یعنی در صورت اصابه مستحق مصوبتید، در صورت عدم اصابه معذورید. در آثار چهارگانه قطع رو برای شما اونجا گفتیم، تجری، نمیدونم انقیاد، اطاعت، اسیان. این در ظواهر آیات الاحکام قابلیت تصور داره. آیات الاحکام هم 500 تا فرض بفرمایید در کتاب ما آیات الاحکام داریم. یه طرف دیگر این علم اجمالی تحریف، طرف دیگه شیعه جان، این همه ظواهر کتابی هستن، از قصص، از حکایات، از تواریخ، اینا که براش تنجیز و حجیت معنا نداره. ظواهر آیات غیر احکامی تنجیز براشون تصور نمیشه کرد. حالا ما علم داریم به وقوع تحریف بالنقیصه فی ظواهر فی آیات الکتاب، سلمنا که چنین علمی هم بود. اگر این نقیصه در احد اطراف علم اجمالی باشد که آیت الاحکام، اینجا بله، اینجا بحث تنجیز مطرح است و اخلال ایجاد میکند. ولی اگر در طرف دیگر که ظواهر قصص و حکایات باشه، در اونجا که بحث حجیت و تنجیز و اینها برشون مطرح نیست، درست میشود مثل اون احد اطرافی که در مثال سابق ما ظرف کر بود، در ظرف کر که وقوع نجاست اثری ندارد، اسقاطی شده باشه در ظواهر تاریخی کتاب، چه اخلالی به حجیت، از این چه حجیتی هست که اخلال به حجیت ایجاد بکنه؟ خب پس احد اطراف علم اجمالی ما به وقوع تحریف فل کتاب، البته تحریف به نقیصه، علا فرض آیات احکامش منجزه، علا فرض وقوعش در غیر آیات احکامش اثری ندارد. و چنین علم اجمالی بفرمایید مانعیت برای حجیت به تمسک به ظواهر عرض کردم آیت الاحکام ایجاد نمی کنه. حضرات اصولیین چون همین دغدغه‌شون نجات دادن آیات الاحکام از تمسک در منابع فقه بوده، لذا عطف توجه کردن به این استدلال اصولی برای حل عویسه عرض کردم حجیت ظواهر آیت الاحکام. حالا یه غفلتی اتفاق افتاده یا عدم تفتنی اتفاق افتاده، این وسط لو سلم ها رو برجسته کردن، گفتن آقایون نسبت به تحریف در کتاب این مواضعی رو گرفتن که واقعا بهشون اشکال وارده. پس اجمالا این بیان جناب آخوند رحمت الله علیه در کفایه است، صفحه 328، عبارت اینه، ببینید، والعلم بوقوعه فیها، ما علم نداریم که تحریف در آیات الاحکام باشد. لا علم بوقوعه فی آیات الاحکام، ما چه علمی داریم که تحریف به نقیصه در آیات الاحکام باشه؟ آقا به هر حال ما علم داریم که تحریف شده یا در آیات الاحکام یا در غیر آیات الاحکام، به هر حال علم اجمالی اطرافش هم محصوره است. والعلم بوقوعه فیها در آیات الاحکام او فی غیرها من الآیات، آیات تاریخی، غیر زائر به حجیت آیاتها، این نگاه آیات الاحکام رو حجیتش رو منسلم نمی کنه. چرا؟ لعدم حجیت ظاهر سایر الآیات. این خیلی حرف مهمیه. ما آیات غیر آیات الاحکام رو چه حجیتی میتونید شما براشون تصور بکنید؟ فرض کنید که موسی رفت پیش شعیب، همچی کاری کرد، این دیگه حالا میخواید چیکار کنید شما به ظواهرش؟ تنجیز اونجا مطرح نیست. تعذیر و تنجیز که معنای حجیت در غیر آیات الاحکام معنا نداره، لعدم حجیت ظاهر سایر الآیات. خب ولعلم اصل بحث اصولی اینه، ولعلم الاجمالی به وقوع الخلل فی الظواهر انما یمنع عن حجیتها، حجیت آیات الاحکام اذا کانت کلها حجه، اگر کل ظواهر برای حجیتشون عرض بکنم که محل بحث باشه، اطراف بحث باشن، بله، و الا ما با بقیه ظواهر کاری نداریم. خب این فرمایش آقای آخوند تلقی به قبول شده. هم مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه در صفحه 124 جلد 2 این فرمایش مرحوم آقای آخوند رو فرمودن، و هم یه نکته ای رو ایشون مرحوم آقای خویی اضافه کردن، و این نکته مرحوم آقای خویی قابل توجهه. به عنوان منع کبرا ما به عنوان منع دوم مطرح کنیم، یعنی این مناقشه کبروی که عرض کردیم از جناب آخوند مناقشه اولا باشه، یه مناقشه ثانیه هم میتونیم مطرح بکنیم، و اون مناقشه ثانیه این است که اتفاقا غفلتی که میرزای نوری کرده در این کتاب فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب، یه عدم تفتنی اونجا کرده، و اون اینه که تحریف رو دو مقطع براش در نظر گرفته، یک مقطع قبل از مقطع جمع عثمان و یک مقطع بعد جمع عثمان. بعد جمع عثمان که توحید مصاحف شده، که خب مصاحف همینه دیگه، کس رو انکساری دیگه ایجاد نشده که، اگر صحبته صحبت سر اینه. اون جناب آخوند هم فرمود در کفایه و یساعده الاعتبار، که یک معنای یساعده الاعتبار هم همین بود، گفتیم خب این آیات رو به شهادت عدلین میپذیرفتن، لذا خلیفه ثانی ادعا کرد که از شیخ و شیخ ازازن یا فرجموه ما البته تنکال من الله، نتونست شاهد بیاره. دقت میکنید اینا با شاهد میابردن ثبت میشد، یا یه مکتوبی بر یه کتفی بوده، چیزی بوده، اینها اگر هم تصحیح اسقاطی شده است، تحریف اسقاط شده، مال قبل جمعه، ولی بعد جمع که ما مصاحفمون مصاحف واحده دیگه، همین مصحفی که هست دیگه، مصحف فرستادن عرض بکنم که یکی به مدینه، یکی به مکه، یکی به کوفه، یکی به بصره، یکی به شام. خب این مصاحف رو فرستادن، مصاحف موجوده. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه می فرماین که روایات، خوب دقت کنید حرفشون فنیه، روایاتی که تحت عنوان روایات وجوب عرض صادر شده، از کی صادر شده؟ از صادقین سلام الله علیهما، و یا حتی ائمه متأخر از انس صادقین. روایاتی که فرموده کل شرط خالف کتاب الله فهو مردودون، مال حضرت صادق سلام الله علیه. روایاتی که عرض کنم در بحث شروط، در بحث عرض، این روایاتی که کتاب رو ملاک قرار دادن، همین مصحف به قول شماها محتمل و تحریف رو معیار قرار دادن. پس ما کشف میکنیم که اگر هم تحریف به نقیصه اتفاق افتاده باشد، حتی در خصوص همین ظواهر آیات احکام، اینا مخل به این ظواهر نبوده که از استناد و عرض بکنم حجیت ساقطشون کرده باشه. اگر اخلال ایجاد میکرده، چرا حضرت صادق سلام الله علیه به یک ظاهر غیر منعقد شده یا بفرمایید غیر حجیت، چون اگر گفتیم اون قرینه منفصله باشه ظاهر به حجیتش هست. خب اگر حجیتش ظاهرش حجیت نداشته، چطور حضرت صادق سلام الله علیه ما را ارجاع داده که به کتاب عرض کنید؟ عرض علل کتاب یعنی اخذ به ظواهر کتاب، با اونم در عصر حضرت صادق سلام الله علیه، اینو که دیگه همه قبول دارن قرآنی که بین دفتین بین عصر حضرت صادق سلام الله علیه بود الان در دست ما هست، اگر هم یعنی تحریف به نقیصه هست، عرض کردم مال قبل از جمع مصحف هست. خب این فرمایش ایشونه. و ثانیاً ان تحریفه، اولا مرحوم آقای خویی مثل مرحوم امام رحمت الله علیه، این دو بزرگوار در یه مناقشه صغروی هم جدی ورود کردن، امام خیلی تندتر که آقا اصلا بحث ما تحریف رو نمیپذیریم، مرحوم آقای خویی هم در مناقشه اولا میفرمایند که ما اصلا این رو نمیپذیریم. و ثانیاً حالا نکته دوم اینه، ان تحریف علا تقدیر تسلیم وقوعه، نگید آقا چرا فرض کردن با فرض و با تسلم، این دیگه به صناعت و اصولی میفرماید با تسلم این مبنا هم اشکال وارد نی، لا یقده فی الظهور چرا للروایات داله علا وجوب عرض الاخبار المتعارضه بل مطلق الاخبار علا کتاب الله و علا رد شروط المخالفه، فان هذه الروایات قد صدرت عن الصادقین علیهما السلام بعد تحریف علا تقدیر تسلیم وقوعه، با فرض اینکه بپذیریم روایات تحریف رو، این قرآن بعد از اون عصر هست، اگر بعد از اون عصر باشه، فیعلم من هذه الروایات ان التحریف على تقدیر وقوعه غیر قادح فی الظهور. این فرمایش مرحوم آقای خویی هم به عنوان مناقشه کبروی دوم، دقت میکنید به کنار مناقشه جناب آخوند مطرح میشه. بله مرحوم امام هم دیروز فرمایشش رو خوندیم، صفحه 247 بله انوار الهدایه است. امام یه فرض دیگه ای رو مطرح می فرمان، اینم دقت بفرمایید. امام می فرمایند که پس ببینید، اولا بحث مرحوم آخوند شد که علم اجمالی به وقوع تحریف غیر زائر به حجیت آیات الاحکام، این مناقشه اول کبروی. مناقشه دوم از مرحوم آقای خویی بود که با فرض وقوع تحریف ائمه ما را ارجاع به همین قرآن در سال 150 سال 200 ارجاع شده، از 150 و 200 که دیگه اتفاقی در قرآن نیفتده، با فرض این کن روایات ما تأکید میکنیم با فرض. یه بحث سومی رو مرحوم امام مطرح میکنن در عرض کردم انوار الهدایه، ایشون میفرماین که این تحلیلی که امثال آقای محدث نوری ارائه دادند بر اثبات تحریف کتاب، هم روایات مجعوله رو شما نگاه بکنید و هم یساعد و حل اعتباری که آقای آخوند میگفت، اعتبار هم پای کار بیارید، تحریف واقع شده، نقیصه در قرآن ایجاد شده، خب در کدام دسته از آیات تحریف می شود؟ در اون جاهایی که علت برای تحریف و انگیزه برای تحریف باشه، اتفاقا در اون دسته ای از آیات انگیزه یا بر تحریف است که آیات الاحکام نیستند. آیات امیرالمؤمنین، آیات ولایته. شما خیلی از روایات رو ببینید آیات ولایت رو میگه، مثلا نزلت فی علی سلام الله علیه. خب انگیزه بر تحریف نقیصه تو اون دسته از عرض بکنم که آیات هست. آیت الاحکام چه انگیزه بر تحریف بوده؟ اینطوری حج به جا بیارید، اونطوری نمیدونم زکات بدید، اینطوری نمیدونم اقامه صلات، چه داعی داره بر تحریف؟ میخواییم بگیم از طرفیت علم اجمالی خارج بکنید. فرض بفرمایید میگفتید که این قطیع قنم یک کدومش فرض کنید موتوعه هست، اگر یک کسی آمد گفت فرض کنید قنائم سفید از طرفیت علم اجمالی خارج شد، خب خارج شده او دیگه، ما احتمال که در اون نمیدیم، اون خارج میشه و علم اجمالی اطرافش میاد. این طرف قضیه. و عمل کبرا، امام یک مناقشه صغروی کرد که آقا ما تحریف را نمیپذیریم. یک مناقشه کبروی میکنند، با مناقشه کبرویشون اینه، فلان التحریف الا فرض وقوعه انما وقع فی غیر آیات الاحکام، در آیت الاحکام نبوده، مما هو بر اساس همون روایاتی که این آقای محدث نوری ادعا کرده بود، ما هزار تا روایت داریم شما نگاه بکنید، غالب جل لولل کلشون در آیاتی که برای ولایت ائمه مطرح شده مطرح کردن. خب مما هو مخالف لاقرازهم الفاسده، مال اقراز فاسدهشون آیات مخالف بوده کندن، فی علیینش رو حذف کردن. ولو احتمل کونها طرفا للاحتمال ایزن فلا اشکال فی عدم تأثیر العلم الاجمالی و دعو العلم بالوقوع فیها بالخصوص مجازفتون واضحه. کسی نمیتونه ادعا کنه که آقا ما علم داریم در آیت الاحکام تعریف به نقیصه ایجاد شده، این دیگه یک دعوای گزافیه. ما که میگیم از طرفیت علم اجمالی خارج است، به خاطر اینکه داعی بر تحریف روی غیر آیات الاحکامه. با فرض اینکه شما آیات احکام رو هم بیارید طرف علم اجمالی بکنید، باز هم علم و فلا اشکال فی عدم تأثیر علم اجمالی. چرا علم اجمالی با فرض اینکه طرفیت دارد تأثیر نداره؟ به بیانی که از جناب آخوند عرض کردیم که علم اجمالی فاقد تأثیر می شود. خیلی خوب، این هم نکته سومی که در مناقشه کبروی میبایست عرض میکردیم. من یه بحث مختصر دیگه، ما این رو بر میگردیم، فرمایش مرحوم آقای بروجردی رو دیروز خدمت شما عرض کردم، یا بذارید اول این رو بگم. این عبارتی که از مرحوم آقای خویی عرض کردیم در مصباح الاصول که این ظواهر مثبته احکام، ظواهر آیات الاحکام، حتی اگر علم به تحریف هم داشته باشیم منسلم نمیشه حجیتشون، مرحوم آقای حکیم در این حقایق الاصول جلد 2 صفحه 88 آورده. مرحوم آقای حکیم یک کار خیلی خوبی کرده در این حقایق، و اون اینه که یه زحمتی کشیده کلمات اعلام طائفه رو در عدم تحریف کتاب آورده، از یه مقدمه ای از مرحوم تبرسی در مجمع البیان. حقائق صفحه 87 و 88. قال الفضل التبرسی در مجمعش، اما زیاده مجمع على بطلانه و اما نقصان، بعد بحثا رو آورده مطرح کرده. مرحوم علامه در حاشیه‌شون بر کفایه جلد 2 صفحه 209 ایشون هم یه فرمایشی رو داره، مرحوم کمپانی، حالا این آدرس ها رو داشته باشید بعد عرض میکنم چیه داستان، جلد 3 صفحه 177. مرحوم کمپانی از حاشیه رسائل آخوند استفاده میکنه، لعدم حجیت ظاهر سائر الایات، این که در کفایی آورده یه تعلیقه آخوند بر رسائل داره، تعلیقته المبارکه علی الرسائل، اونجا گفته لخروجها عن محل ابتلاء المکلف. ببینید اگر احد اطراف از محل ابتلاء خارج بشه، علم اجمالی رو از تنجیز میندازه. ما علم اجمالی داریم به وقوع تحریف، اگر در آیت الاحکام باشه محل ابتلاء، اگر در آیت الاحکام نباشه چه محل ابتلایی است؟ فخرج منها مثلا خائفا یترقب، حالا بگیم آقای چیزی ساقط شده ظهور، این خب چه محل ابتلایی است؟ لخروجها عن محل الابتلاء، نه حجیت اون جهانی است. ولعل المراد، عبارت مرحوم کمپانی اینه، ان الکلام الغیر المتضمن للتکلیف لا معنا لحجیت ظاهری علی المکلف، اینم مال دفع توهم فاسد شما، لا معنا لحجیت ظاهری علی المکلف، یعنی چه حجیت دارد ظواهرش بر مکلف؟ لا معنا حیث لا معنا للحجیه الا کون و شی به حیث، حجیت یعنی چی؟ شی به گونه ایست که یحتج بهی فی مورد المؤاخذه بالذم والعقاب، ولا معنا لذلک الا فی ما یشتمل للتکلیف، ولایات المتضمن للقصص و شبه قصص لا حجیت لزورها، بل الآیات ارتقا پیدا میکنه، بل الآیات المتضمن للعقائد والمعارف لا حجیت لزورها ایزن، اونم حجیت ظهور نداره. از المتوفیها الاعتقاد لتعبد، اون آیات اعتقاده، تعبد عمل نمیخواد، دقت میکنه اون که بحث تعبد عمل است. این نکته‌ای که عرض کردم زحمتی کشیده مرحوم تبرسی در مجمع البیان آورده، و صحیح من مذهب اصحابنا خلافه، خلاف چی؟ خلاف کسانی که قائل به تحریف قرآن به نقصانن. نه این مرحوم تبرسیه در مجمع البیان، کمپانی تموم شد. و هو الذی نصره المرتضی قدس الله روحه، مرحوم شیخ مفید، مرحوم سید مرتضی، بز اعلام طائفه این حرف رو زدن. ببینید مثلا این عبارت مرحوم شیخ صدوق در اعتقادنا که ایشون فرموده که اعتقادنا ان القرآن الذي انزل الله على نبيه هو ما بين الدفتين، همین قرآن اون قرآن ما انزل الله على نبيه است. این آقای محدث نوری در این کتاب فصل الخطابش گفته که تو فصل اول گفتم ادله وقوع تحریف را آورده و تو فصل دوم جواب داده کسانی رو که قائل به عدم تحریفن، گفتی شما میگید انا نحن نزل نزل و انا له لحافظون، انا له لحافظون تا موقعی که به لسان نبی، نه تا نبی لحافظون، بعدش چجور لحافظون؟ کجا گفته ما تا اونجا رو لحافظونیم؟ یه حرفای عجیب غریبی زده، دقت میکنید واقعا یه حرفای عجیبی زد اینجا، و امام بی خودی نیست که حالا دیروز عبارتشو خوندم اینطور به ایشون حمله میکنه. عرض بکنم که خب این عبارت مرحوم صدوق رحمت الله علیه، شیخ مفید در اوائل المقالاتش ایشون هم میفرماید که لم ینقص من کلمت قرآن، یه کلمه یه آیه یه سوره هم حذف نشده. پس اینی که میگن در مصحف علی سلام الله علیه چیزایی بوده حذف شده چیه؟ ایشون میفهمه ولکن حذف ما کان مثبتا فی مصحف امیر المؤمنین سلام الله علیه من تعویلهی و تفسیر معانی، اونا هست شده که دیروز عرض کردم حضراتی که صاحب مصحفی بودن می نوشتن راجع مثلا نزلت فی فلان جا، نزلت فی فلان، نزلت، اینا حذف شده. برای خودشون هم روشن بوده که این قرآن نیست. سید مرتضی رحمت الله علیه، اینا مرحوم شیخ جواد بلاغی که دیروز هم امام مقدمه شو محل رجوع قرار داد، گفت مراجعه بکنید، ایشون اونجا این رو مفصل آورده، فرمایشات آقایون رو آورده. سید مرتضی هم همینطور، مرحوم تبریزی رو عبارتش رو خوندیم، بیاید تا الی یومنا هازا که مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در المیزان عرض کردیم که تفصیلا این بحث رو هم مطرح کرده. خیلی خوب، این نسبت به مناقشات صغروی و کبروی که برای مسئله تحریف قرآن وجود داره. صفحه 482 از نهایت الاصول مرحوم آیت الله بروجردی، دیروز عبارت ایشون رو خوندم براتون که ایشون یک مناقشه صغرویه کرده و ادعا فرمودن که دو ثلث روایات تحریف از این آقای احمد ابن محمد سیاری وزاع عرض کنم فاسد و لغیده است، ربع این روایات از تفسیر فرات ابن ابراهیم و ایزن مثل سیاری فی فساد العقیده و کثیر منها معلوم الکذب. معلوم الکذب یعنی چه؟ این بیان مرحوم آقای بروجردیه. مثل ما ورده من کون اسم علی مصرحن به فی آیت تبلیغ، دیروز عرض کردم آمده پیش محدث نوری میگه خدا چرا اسم امیرالمومنین رو در قرآن نیاورده که این بساطا درست نشه، و محدث نوری رفته برای اینکه اثبات بکنه اسم امیرالمومنین تو قرآنه، روایات تحریفی رو، تحریف در این حوزه رو گردآوری کرده. مرحوم آقای بروجردی میفرمایند که این روایات معلوم الکذب هست. چرا؟ این روایاتی که میگه اسم علی مصرحن بهی فی آیت تبلیغ سلام الله علیه در آیه تبلیغ تصریب اسمش شده، این معلوم الکذبه. چرا؟ از لو کان مصرحن به لکان یحتج بهی علی علیه السلام فی احتجاجاتهی مع غیرهی فی باب الامامه. اگر اسم امیرالمومنین در مصحف بود، در مصحف امیرالمومنین بوده، خب سلمان که قرآن شنیده، اینا که قرآن شنیده بودن، اصحاب پیغمبر، خب چرا در یک استدلال امیرالمومنین نفرمود بنده فرض کنید اولا به ولایه هستم به خاطر این آیه تبلیغ؟ خب چرا استدلال نکردن؟ چرا فاطمه زهرا سلام الله علیها استدلال نکرده؟ ایشون میفرمایند این روایات مثل ما ورده من کون اسم علی علیه السلام، اینها معلوم، معلوم الکذبه. دقت فرمودید؟ به نظر میرسه دیگه خیلی نیاز به موندن در این بحث نداریم و مرحوم آقا ضیا در نهایت الافکار جلد 3 صفحه 91 ایشون هم همین بحث آورده و دیگه حرفی غیر از این سه مناقشه کبروی و یک مناقشه صغروی حرف دیگه خیلی برای مطرح کردن شاید وجود هم نداشته باشه. ولذا فتحصل من ما ذکرنا، علم اجمالی به وقوع تحریف فی الکتاب، العلم الاجمالی به وقوع تحریف فی الکتاب غیر ظاهر به حجیت ظواهری. چرا؟ چون یک مناقشه صغروی کردیم با تسلم از اون اشکال، چشم پوشی از اون اشکال، سه مناقشه کبروی کردیم، ولذا این علم اجمالی به وقوع تحریف مضر نیست. یک مسئله دیگه رو میگه، من طرحش میکنم، بعید میبینم، حالا خیلی هم درنگ درشتم لازمم نباشه، و اون اختلاف قراءات که اینجا باید چه بکنیم. مرحوم شیخ هم در رسائل متعرض شده اگر یک آیه اختلاف قراءت داشت، حالا بحث تحریف تموم شد، ذیل بحث تحریف اختلاف قراءته، در اختلاف قراءت چه بکنیم؟ یک کلمی فنی داره آخوند، میفرماید الاختلاف فی القراءه به ما یوجب الاختلاف فی الظهور، یعنی برخی از اختلاف قرائت ها اثری ندارد، مالک یوم الدین باشیم یا ملک یوم الدین باشیم رو اثری روش نیست، هر دو قرائت اگر تواتر داشته باشد عرض بکنم یا غیر تواتر مشهور باشد یا حتی اگر مشهور هم نباشد مستند باشد ولو واحد غیر مشهور جواز قرائت داره، خب قرائت بکنید اشکال نداره. بعضی از قرائت ها اختلاف ایجاد می کند در ظهور، مثل همین روایت این آیه شریفه که محل بحث، حتی یطهر نبخونیم یا به تشدید یطهر نبخونیم، یطهر نباشد وقوع طهاره به نقاء، آیا قبل الاغتسال با حصول نقاء حرمت مواقعه برداشته می شود؟ حتی یطهر نه، یا نیاز به اغتسال داره؟ خب اینجا اگر دو قرائت داشته باشیم یوجب الاختلاف فی الظهور، این اختلاف در ظهور درست میکنه. اجمالا ناخود میفرماید که چنین اختلافی باعث میشه که ما نتونیم تمسک و استدلال به قرآن بکنیم. چرا؟ لعدم و لم یست، ما نمیدونیم لعدم احراز ما هو القرآن، قرآن چیه؟ یطهر نه هست یا یطهر نه هست، به تشدید یا بدون تشدیده، لعدم احراز ما هو القرآن، ما این نمیدونیم کدوم قرآنه. آقا هر دوش تواتر قرائات داریم، آخود میفهمیم ولم یثبت تواتر القرائات، تواتر قرائات رو ما قبول نداریم. اشکال دوم، ولا جواز الاستدلال بها و ان نسب الى المشهور تواتر، مگر اگر تواتر قرائات داشتیم می توانیم بهش استدلال هم بکنیم. یک مناقشه میکنه آخوند، میفرماید آیا بین قرائت و بین استدلال و استناد ملازمه ای هست؟ ایشون میفرماید ولا ملازمه، ملازمه بین اینا نیست. قرائتش شاید بتونید جائز باشه قرائتش، منتها اینکه استدلال هم بهش بکنید استناد هم بکنید چه میشود؟ حالا این یه بحثی داره که انشالله فردا طرحش میکنیم، آیا اون ادله‌ای که در تعارض روایات آوردیم اینجا در تعارض قرائات هم بیاد یا نه، با فرض تعارض قرائات آیا ترجیح بین قرائات هم باید بدیم یا ندیم، با فرض تساقط مرجع اگر اصول عملیه شد تکلیف چیه، که ان شاء الله فردا متعرض خواهیم شد. والحمدلله رب العالمین.